بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در فرق بین استصحاب و قاعده یقین بود. فرقشو بیان کردیم و یه نکته‌ای که باقی موند، یه دقت نظری در فرق این دوتا کردند. ما تا حالا می گفتیم که در استصحاب شک در بقا می کنیم و در واقع یه رکن استصحاب در واقع شک در بقا می دیدیم. یقین به حدوث مثلا عدالت زید در دیروز داشتیم، الان امروز شک در بقای عدالت می کنیم و استصحاب می کنیم. منتها وقتی دقت کنیم در استصحاب اونی که مهمه شکه. یعنی یک یقین به حدوثی باشه، بعدش شک بشه. حالا چه این شک در بقا باشه، بهش صدق بکنه چه صدق نکنه، میشه استصحاب کرد. همین که در استصحاب شما یقین داشته باشی حالتی حادث شده، حدوثش یقینی، حدوث عدالت یقینی، حالا شک میکنی عدالتی که حادث شده هست یا نیست. حالا چه شک در بقا صادق باشد چه نباشد، اینجا جای استصحابه. مثال میزنین، مثلا شما یقین داری یک حالتی مثل عدالت مثلا یا هر حالت دیگری، یقین داری حادث شده، اما نمیدینی این ساعت اول حادث شده یا ساعت دوم. اصل حدوث یقینی است، اصل حدوث عدالت یقینی، یا هر صفت و حالت دیگه ای، مهم اینه که اصل حدوث بر شما یقینیه. میدونی این حالت حادث شده، اما مرددی بین این که ساعت اول حادث شده یا ساعت دوم حادث شده. خب الان پس اصل حدوث یقینی شد، نسبت به ساعت دوم، شما شک داری آیا در این لحظه عدالت بود یا نبود، داری ساعت دوم شک. خب حالا شک در ساعت دوم که آیا در ساعت دوم عدالت هست یا نه، این در صورتی شک در بقا صدق میکنه که ساعت اول اون حادث شده باشد. اگر ساعت اول اون حادث شده باشد، این شک در بقا صادقه. برازا میتونی بگی ساعت اول عدالت حادث شده، ساعت دوم شک در بقاش دارم. اما اگر اون عدالت ساعت دوم حادث شده باشه، اون شک در بقا دیگه صادق نیست، ولی لازم میفهم صادق نباشه. شک در بقا، اون در بقاش مهم نیست، مهم اصل شک و اصل حدوث عدالت. شما اصل حدوث یک حالتی بر شما یقینی بود، میگه من یقین دارم که همچه حالتی حادث شده، حالا میخواد ساعت اول باشه ساعت دوم باشه، اصل حدوث این حالت بر من یقینی است. حالا شما شک میکنی این حالت حادث شده هست یا نه، همین که شک کردی استصحاب کن. حالا به این شک، چه شک در بقا صادق باشد چه نباشد. پس در استصحاب همین که چیزی حادث شد، فراغ از حدوثش پیدا کردید و شک کردید، بگید باقی است. شک در بقا میخواد صادق باشه میخواد باشه، اما در قاعده یقین اینطوری نیست. اصل حدوث مشکوکه، اصلا نمیدونم یقین به وضوئی که صبح داشتم الان شک دارم، مثلا وضو گرفتم یا نگرفتم. اصل حدوث وضو اصلا مشکوکه، اصل حدوث عدالت اصلا مشکوک میشه در قاعده یقین، اما در استصحاب نه، اصل حدوث یقینی است. حالا من شک بعد الحدوث کردم، به این شک که بعد الحدوث فی البقا صادق باشه یا نباشه جای استصحابه است. ثم انه اذا اردنا التدقیق، گرچه اکثرا در استصحاب شک در بقاه، ولی خب بالاخره گاهی پیش میاد که بقا صادق نباشه، مثل این مثالی که عرض کردیم. شما نمیدونی، میدانی عدالتی حادث شده، اصل حدوث مشکوک نیست، ولی نمیدونی ساعت اول یا دوم دیگه. حالا فرض اینه که ساعت دوم هم محل شک شماست که عدالت در ساعت دوم بود یا نبود، استصحاب کن. این استصحابی میکنی، این شک علی کل تقدیر که شک در بقا نیست، علی تقدیری که اون حالت ساعت اول حادث شده باشه شک در بقا صادقه، علی تقدیری که اون ساعت اولم لحظه حدوث باشد در واقع، اصلا شک در بقا صادق نیست. ثم انه اذا اردنا التدقيق اكثر امكن ان نقول، وقتی ما بخوایم بیشتر دقت کنیم ممکنه اینطور بگیم، بگیم ان الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشک في البقاء. استصحاب بالاخره ارکانی داره، یکیش یقین به حدوث گفتن، یکیش شک در بقا معمولا. حالا اینجا اشکال اینه که رکن دوم استصحاب که میگی شک در بقا، اون در بقاش رکنیت نداره، بگید رکن دوم استصحاب شک، حالا فی البقا صادق باشه نباشه. استصحاب اینطور نیست که همیشه متقوم به شک در بقا باشه، یعنی حتما باید شک در بقا باشه تا استصحاب بشه، نه، شک باشه مهمه، فی البقاش مهم نیست. فقط یجری بدون ذلك، یعنی گاهی استصحاب جاری میشه بدون اینکه فی البقا صادق باشه، نه بدونی که شک صادق باشه، شک باید باشه، همه خود شک مهمه، میخواد فی البقا صادق بشه، میخواد شک در بقا باشه یا شک باشه اما بقاشو صادق نباشه. مثل چی؟ که مالو تحقق شیء جزمن اما فی ساعت الاولا او الثانیه. ما اصل حدوث یک چیزی و اصل تحققشو یقینا میدونیم، جزمن میدونیم، ولی مرتدیم ساعت اول بوده یا دوم مهم نیست، ولی میدونیم که حادث شده، فراغ از حدوث باید باشه. این رکن اول استصحاب. و کان یشک فی ارتفاعه فی الساعت الثانیه، در ساعت دوم نمیدونیم اون حالت بود یا نبود، ساعت دوم. فانه بالاستصحاب يثبت وجوده في الساعه الثانيه. خب شما یقین به حدوث که داری، بله، حالا مهم نیست ساعت اول بود یا دوم، ولی اصل حدوث محرزه. در ساعت دوم شک داری، خب استصحاب کن ساعت دوم ان شاء الله این بوده، ثابت میشه وجود اون شی، اون حالت در ساعت دوم. وجوده یعنی وجود اون شی که در قبل گفتن دیگه، لو تحقق شیء، اون یه چیزی مثلا عدالت. والحال ان وجود حل مشکوک فی ساعت الثانیه لیس بقاء علی کل تقدیر، در حالی که وجود اون شیء مشکوک در ساعت دوم بقاء علی کل تقدیر نیست، یعنی بقا صادق نیست براش علی کل تقدیر. علی کل تقدیر یعنی چی؟ یعنی چه عدالت ساعت اول حادث شده باشه، چه ساعت دوم حادث شده باشه، این شک در بقا باشه؟ نه، اگه عدالت ساعت اول حادث شده باشه، این شک در ساعت دوم بهش صدق میکنه، شک در بقا. اگر عدالت هم در ساعت دوم حادث شده باشه، این شک شما در بقا بهش صادق نیست. پس علا تقدیری شک در بقا صادق، علا تقدیری نیست. بل هو کذالک علا عهد تقدیرین، بلکه شک در بقا صادقه بنابر یک فرض، و اون فرض هم اینه که اون حدوث شی ساعت اول بوده باشه، شک شما ساعت دومه، این بهش میشه صادق میشه شک در بقا. و حدوثان علی تقدیر الاخر، اما بر فرض دیگر که عدالت در ساعت دوم حادث شده باشه، بر فرض ما نمیدونم، ولی شاید اونجا ساعت دوم، فقط من اصل حدوث رو میدونم، زمانش که نمیدونم، مرتد بین ساعت اول و دومم. حالا اگه ساعت دوم حادث شده باشه، این حالت، این شی، اون لحظه حدوثشه دیگه، بقا براش صادق نمیشه دیگه. والاجدر علی هذا ان یقال، پس شایسته تره بنابر این بیانی که دقت نظر کردیم و گفتیم، این که گفته بشه ان جریان الاستصحاب یبتنی علی الفراق ان تحقق الحالت المراد اثباتها. استصحاب جاری شدنش مبتنی بر اینه که شما فارغ بشی از تحقق اون حالتی که با استصحاب میخوای اثباتش کنی. خواسته شما اثبات اون حالت است با استصحاب. مثلا عدالت رو میخوای بدانی که عدالتی حادث شده، حالا این ساعت اول بود یا دوم مهم نیست، اصل و حدوث رو بدانی. اما و قاعده الیقین لیست کذالک، در قاعده یقین اصل و حدوث دیگه مشکوک میشه با پیدایش شک. شک آمد دیگه یقین به وضو از بین میره، متزلزل میشه. اصل و حدوث دیگه اصلا الان شما میگی که من نمیدونم اصلا صبح وضو گرفتم یا نگرفتم. اما در استصحاب میگی من میدانم عدالتی حادث شده، همین الان هم میدونم عدالتی حادث شده، اما نمیدونم بعد از حدوث ارتفاع پیدا کرده یا نه. یعنی در استصحاب کن اصل و حدوث محرزه. حالا این شک در بقا بهش صادق باشد میخواد نباشد. اما رسیدیم به بیان فرق بین استصحاب و قاعده مختزی و مانع. ببینیم استصحاب با این قاعده چه فرقی داره. در استصحاب عرض کردیم که متیقن و مشکوک واحدن، یعنی یقین به عدالت خورده، شکم به عدالت خورده. پس اون چیزی که یقین و شک بهش تعلق میگیره واحده، هر دو عدالت. اما در قاعده مختزی و مانع یقین به یه چیز خورده، یعنی متیقن یه چیزه، شکم به یه چیز دیگه خورده، پس مشکوکم یه چیز دیگه است. یعنی متعلق یقین و شک دو چیزه در قاعده مقتضی مانع. یقین به مقتضی دارم، شک در مانع دارم. مثلا در قاعده مقتضی مانع اینه که من یقین دارم این آقای زید شرب سم کرد، یه سم می نوشید، و می دانم که نوشیدن سم مقتضی هلاکت مردنه. پس یه همچین سمی که کشنده است من یقین دارم این آقای زید نوشیده، این میشه یقین به مقتضی. چرا میگه مقتضی؟ چون شرب سم مقتضی مرگه، مقتضی موته، علت بر موت میشه. خب میگه من مقتضی را میدانم، یقین دارم، اما شک دارم مرده یا نه. میگم آقا چرا شک داری؟ اون سم و هر که بنوشه مقتضی موته. خب چرا شک داری اون مقتضی مقتضاش که مرگ هست یا نه؟ میگه شک من به خاطر شک در مانع، یعنی شک دارم نکنه بعد از نوشیدن سم پادزهرشو خورده باشد. پادزهر مانع کشندگی اون سمی است که نوشیده. بلازا اگر اون پادزهر رو خورده باشه، اون دارو رو خورده باشه، نمرده. یعنی مقتضی مقتضا براش مترتب نشده. اگه پادزهر رو نخورده باشه، اون مقتضی مقتضا براش مترتب شده، مرگ به دنبالش اومده. ولذا من یقین دارم به مقتضی، شک در مانع دارم. مانع اون نوشیدن داروه ضد سمه. شک پس متیقن من شرب سمه، اما مشکوک من یعنی شک من خورده به اون استفاده کردن اون دارو، که اون دارو رو استفاده کرده یا نکرده. خب کسی که قاعده مقتضی و مانع رو حجت میداند چه قضاوتی میکنه؟ اگه کسی حجت بداند، کسی که حجت بداند خب میگه به این شک ترتیب اثر نده دیگه، و بگو اون مقتضی مقتضا براش مترتب شده، بگو مرده. حالا که زید مرده، اثرات شرعی مردن رو بهش بار میکنیم، اموالشو ما ورثه حق داریم تقسیم کنیم، زوجش میتونه عده نگه داره و اثرات مرگ یک شخص اثرات شرعی مترتب میشه. بگو مرده، ما کار نداریم در خارج تکوینا مرده یا نه، میخوایم متعبد بشیم، تعبد پیدا کنیم، اون اثرات شرعی رو بار کنیم دیگه، بیایم مثلا اموالشو جواز تقسیم بین ورثه رو حکم بدیم، بگیم جواز تقسیم اموال این آقا هست. اگر قاعده مقتضی مانع رو کسی حجت بداند میتونه به این تمسک کنه. اما در استصحاب متیقن مشکوک یه چیزه، یقین من خورده به عدالت زید، شک منم خورده به بقای این عدالت زید. حالا شک در بقا مرش کرده نوعا شک در بقا است، ولی خب در بقاش هم که خیلی ملاک نیست دیگه، یقینی به یک شی و شک در همون شی، اصل و حدوث ازش فارغ شدیم، حالا شک استصحاب کن. متیقن و مشکوک وحدت داره، اما در اینجا وحدتی در کار نبود. این فرق بین این دوتا قاعده. حالا این سه تا قانونی که ما یاد گرفتیم، استصحاب، قاعده یقین، قاعده مقتضی مانع، فرقاش رو با هم گفتیم دیگه. این فرق این سه تا در این بیاناتی که عرض کردیم مشخص شد. استصحاب با اون دوتا رو گفتیم، در قاعده یقین با مقتضی مانع هم که خب مشخصه دیگه. در قاعده یقین متیقن و مشکوک دیدید که یه چیزه، در قاعده یقین. در استصحاب متیقن و مشکوک یه چیز بود، ما در وحدت زمانی اینا با هم اختلاف داشتن. در قاعده یقین اون متعلق یقین و شک یه چیز بود، اما در قاعده مقتضی مانع دو چیزه، یقین به مقتضی برده خورده، شک به مانع. حالا یه فرق دیگری هم بین این سه تا بیان شده از حیث کاشفیت. کسانی که اینا رو کاشف میدونن، کسانی که استصحاب رو کاشف میدونن، قاعده یقین رو کاشف میدونن، قاعده مقتضی مانع رو کاشف میدونن و به ملاک کاشفیت اینا رو حجت میدونن، یعنی اینا رو از امارات میدونن، به لحاظ کاشفیت حجت میدونن، اینا یه فرقی هم گفتن. گفتن که فرق استصحاب که میگیم کاشفیت داره، اون حیثیت کاشفیت همون یقین به حدوث گفتن دیگه، گفتن یقین به حدوث، این اون حالت سابقه، حالت سابقه که یقین دارید، اون حالت سابقه. خب گفتن که چرا حالت سابقه کاشفیت داره؟ به خاطری که غالبا چیزی که حادث بشود میماند، غلبه با بقاء چیزی است که حادث میشود. عرض کردیم غلبه هم موجب زناور بودن و کاشف بودن میشه. مثل که شما میگی غالبا خبرهای ثقه درسته، 95% درسته. به خاطر چی؟ به خاطر وثاقت، به خاطر که دروغ نمیگه. بنظرم اون ثقه بودن کاشفیت داره، کاشفیت داره، چون غالبا وقتی میگه غالبا خبرها درسته، حالا این ثقه خبر به شما داد، احتمال زیاد میده که درست باشه دیگه، چون احتمال دروغش کمه، اغلا بهش اهمیت نمیدن، ولذا به این کاشف عمل میکنن. ثقه بودن حیثیت کاشفیت در خبر ثقه است، چون غالبا خبر ثقه درسته، اغلا از شنیدن خبر ثقه گمان به صدق پیدا میکنن، یا همیشه کاشفیت دیگه، قوت احتمال پیدا میکنن. در استصحاب پس میگن که چرا استصحاب را کاشف میدونیم و بهش عمل میکنیم؟ به خاطر غالبا چیزی که حادث باشد، حادث بشه میماند، غلبه با این طرف، این حیثیت کشف. اما در قاعده یقین چرا کاشف میدونید؟ میگه در قاعده یقین هم اینه، غالبا یقین خطا نمیره. شما مثلا یقین به، حالا که غالب اینطوریه، شما صبح یقین به وضو داشتی، الان ظهر شک داری اون یقین صبحت خطا بود یا نه، شک ساریه دیگه قاعده یقین. با توجه به اینکه غالب یقین ها خطا نمیره، اینا میگیم انشالله خطا نمیره، یعنی احتمال زیاد با این وره، ولذا قوت با این وره که اینم جز اون یقین هایی باشه که خطا نیست. حالا 5% یقین ها خطا میره، خب این بعید است که از اون 5% باشد، ولذا میگی من احتمال زیاد میدم که این یقین من درست باشد. این احتمال زیاد رو بهش، اونایی که قاعده یقین رو حجت میدونن میگن بهش عمل کن، چون کاشفه، احتمال زیاد، قوت احتمال. ولذا در قاعده یقین ملاک کاشفیت، یعنی ملاک این که حجت میدونن، این حیثیت کشف اینه، غالبا یقینی که پیدا میشه خطا نیست، انشالله این مورد از اونهاست، مثلا شما میگید من یقین به وضوح پیدا کردم، حالا شک داری نکنی از یقین هایی است که خطا است. خب درصد کمه، این ور درصد زیاده، این درصد زیاد باعث قوت احتمال و زناور بودن میشه. در قاعده مقتضی مانع چرا؟ در قاعده مقتضی مانع میگن غالبا مقتضی وقتی پیدا شد مقتضا به دنبالش میاد. غالبا وقتی که مقتضی پیدا بشه، مثلا شرب سم پیدا بشه، به دنبالش موت که مقتضاه میاد. حالا موارد کمی پیش میاد که مانع پیدا بشود و جلوی مقتضی رو بگیره و غالبا علتها اثر میکنن، غالبا مقتضی اثر میکنه. حالا 5% مانع پیدا میشه جلوی اثرش میگیره. حالا در یه موردی شما مقتضی رو یقین داری، حالا شک داری که آیا مانع پیدا شد یا نه، این احتمال ضعیفه، چون غالبا مقتضی اثر خودش میکنه. حالا احتمال زیاد میدی که اینم اثرش کرده، حالا به این احتمال زیاد که میگم زناور بودن هم کاشف بودن عمل کن. اونایی که قاعده مقتضی مانع رو حجت میدونن پس به این حیثیت حجت میدونن. یعنی این فرقی است که این ستا باز با هم دارند. و اما الفارق بین الاستصحاب و قاعده المقتضی والمانع، اما فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی مانع اینه، فهو انه فی القاعده یکون متعلق الیقین مغایرا من حیث الذات لمتعلق الشک. در قاعده مقتضی مانع متعلق یقین، چیزی که یقین بهش خورده، فرق داره از حیث ذات خود اون شی با متعلق شک. یعنی یقین به یک شی خورده، شک به یک شیء دیگر، دو شیئن ذاتن با هم فرق دارن من حیث ذات. ولی در قاعده یقین با استثنا میگفتیم که من حیث زمان، ولی از حیث ذات متحد بودن. یعنی در استصحابم یقین و شک به عدالت خورده بود، در قاعده یقینم به عدالت خورده بود، یعنی متیقن و مشکوک ذاتن یکی بودن. ولی در قاعده مقتضی مانع فرقش با اون دوتا اینه که نه، متیقن و مشکوک ذاتن دوتان. فالیقین متعلق به وجود المقتضی و شک فی تحقق المانع. یقین تعلق گرفته به وجود خود مقتضی. مثلا من یقین پیدا کردم که این شرب سم از آقای زید انجام شد، پس متیقن من شرب سمه. شک در تحقق مانع، مشکوک من اینه که مانع پیدا شده یا نه، که جلو این اثر سم ما بگیره یا نه. خب حالا کسی که میگه قاعده مقتضی مانع حجته، میگه بگو انشاءالله مانعی پیدا نشده و اون مقتضی اثر خودش کرده و زید مرده و حالا برید ارثش رو تقسیم کنید. و بناءً علی حجیتها یبنا علی انتفاء المانع و تحقق المقتضا بالفتح. مقتضی مقتضا نیاز داره، مقتضا در این مثال ما همون مرگ زید، در اثر همین شرب سم. به خلافی فی الاستصحاب بنابر حجیت قاعده یقین، عذر بخوام، بنابر حجیت قاعده مقتضی و مانع، بنا گذاشته می شود بر نبودن مانع، میگیم مانع انشاءالله پیدا نشده، و مقتضا که موت زید باشه، مرگ زید باشه، تحقق پیدا کرده. اما به خلافی در استصحاب، در استصحاب یقین و شک به یک چیز خوردن، یعنی متعلق یقین و شک ذاتن یکیه، هر دو هم یقین هم شک به عدالت زید خورده. فان المتعلق من حیث الذات واحد، متعلق یقین و شک از حیث ذات واحده، ذاتن عدالت، عدالت یه چیز دیگه، و هو الوضو مثلا، یا وضو مثلا. ول اختلاف من حیث الزمان، اختلاف از حیث زمان بود، وضو صبح یقینی است، ادامه وضوع مثلا در ظهر مشکوکه، وضوع ظهر مشکوکه که اون وضوعی که صبح گرفتم هنوز ادامه داره یا نه. از اون لحظه‌ای که شک می‌کنیم دیگه جای استصحابه. خب این فرقاشون که این سه تا قانون و قاعده بیان شد. و هناك فارق آخر بین هذه الامور الثلاثه، در اینجا یه فرق دیگری بین این سه امر، استصحاب و قاعده یقین و قاعده مقتضی مانه وجود داره، به یه نگاه دیگری اینا فرق دارن، اون نگاه به جنبه کاشفیت اینها که گمان شده که در اینجا در اینها کاشفیت وجود داره. فإن حیثیت الکشف النوعی المدعات فی الاستصحاب غلبت و ان الحادثه یبقا. اون حیثیت کشف نوعی که ادعا شده در استصحاب، ایشون میفرمه، مصنف میفرمه ادعا شده، یعنی ما قبول نداریم. حالا کسی که گفته استصحاب حیثیت کاشفه درش وجود داره که موجب زناور بودن میشه و از حیث این زناور بودن حجت شده، یعنی مثل خبر ثقه که به خاطر زناور بودن و کاشف بودن حجت شده. خب اون حیثیت کشف نوعی که ادعا شده در استصحاب چیه؟ گفتم غالبا چیزی که به وجود بیاد میماند، 90% میماند، حالا 10% نمیماند. ولذا شما به یه مصداقی برخورد کردی که یقین به حدوثش پیدا کردی، وقتی سبک سنگین کنی ببینی که 90% میماند، 10% نمیماند، خب شما احتمال زیاد میدی که میماند دیگه، این از جزء موارد احتمال زیاده دیگه، این همون زناور بودن، قوت احتمال. ولذا در استصحاب گفتن که این حیثیت کشف اینه، غالبا چیزی که حادث شود میماند. اما و فی قاعده الیقین، در قاعده یقین گفتن که غلبت و ان الیقین لا یخطئ، غالبا یقین خطا نمی رود. غلبت و ان الیقین، غالبا یقین هایی که ما پیدا میکنیم به خطا نمی رود. و فی قاعده الیقین، در قاعده یقین پس حیثیت کشفش این نکته است. شما وقتی که یقین‌های زیادی رو در نظر بگیری، اینا رو سبک سنگین میکنی، از 1000 تا یقین میبینی که مثلا 900 تا 950 تاش خطا نمیره، خطا نیست، اما حالا 50 تاش خطاست. حالا پس غالبه، غلبه با این وره، این غلبه باعث زناور بودن میشه دیگه. شما در یه مورد یقین پیدا کرد، یقین به وضو، حالا نمیدونی این جز این یقین‌هایی است که خطاست یا نه، گمان هست که خطا نیست. پس و فی قاعدت الیقین غلبتن الیقین لا یخطئ، و فی قاعدت المقتضی و المانع غلبت کون المقتضی مؤثرن فی معلوله. در قاعده مقتضی و مانع حیثیت کشفی که گمان شده اینه، گفتن غالباً مقتضی در مقتضای خود و در معلول خودش اثر میذاره. غالب مقتضی ها که پیدا میشود به دنبالش اثر میاد، حالا 5-6% 10% مانع پیدا میشه، ولذا این غلبه باز باعث میشود که این یقین آور باشه، قاعده مقتضی مانع، عذر میخوام، ظن آور باشه و حیثیت کاشفیت درش وجود داشته باشه و به خاطر این کاشفیات حجت بدانیم مثلا. اما مباحثی که در آینده داریم، تقسیم البحث، حالا این استصحاب رو تعریف کردیم، معرفی شد، و این استصحاب رو هم با دو تا قاعده که در اونها هم یقین و شک دخالت داشت، ممکن بود اشتباه بشه، معرفی کردیم. مباحثی که در پیش رو داریم، ابتدا باید ببینیم دلیل استصحاب چیه. ثم ان بحثنا عن الاستصحاب یقع فی مقامات خمسه، بحث ما در استصحاب در 5 مبحث خواهد بود، در 5 مقام بحث خواهیم کرد. 1 ادله الاستصحاب، 2 ارکان هو، ارکان استصحاب، 3 مقدار ما یثبت به، مقداری که با استصحاب میشه ثابت کرد چیه، آیا با استصحاب اثرات شرعی ثابت میشه یا علاوه بر اثرات شرعی و احکام شرعی لوازم عرفی هم ثابت میشه، لوازم عقلی هم با استصحاب ثابت میشه، اینا تو جای خود بحث میکنیم. 4 عموم جریانی، آیا استصحاب در همه موارد جاری میشه، چه شکی در مقتضی، چه شکی در رافع، و چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه، یا در بعضی دون بعضی، که در جای خود بحث میکنیم. 5 بعض تطبیقات، این دیگه بحث تطبیقیه، مواردی رو ما بیان میکنیم که ببینیم اونجا استصحاب تطبیق میکنه نه، بعضی قاعده استصحاب یاد گرفتیم، ببینیم این موارد از موارد تطبیق استصحاب هست یا نیست. استصحاب در این موارد صدق میکنه، ارکانش فراهمه، قابل جریانه یا نیست، این موارد تطبیقی که محل اختلاف احیانا هست رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما ادله الاستصحاب، برای استصحاب استدلال شده یک به اینکه استصحاب به اعتبار اینکه حالت سابقه ظن به بقا میاره، به اعتبار ظناور بودن عمل کردن، یعنی دلیلشون حکم عقله، میگن حالت سابقه گمان آوره و این گمانم حجته، پس استصحاب که همون عمل با حالت سابقه باشه حجت است به حکم عقل. بعضی اومدن گفتن سیره عقلا، که قبلا سیره عقلا رو آشنا شدید دیگه، عقلای عالم به ما هم عقلا، چه دین داشته باشن چه نداشته باشن، این رفتار سرمنشای عقلایی داره. عقلای عالم به حالت سابقه عمل میکنن، هرچه قبل بود همون ادامه میدن، عقلای عالم همچه سیره‌ای دارن، همچه روشی دارن، و معصومین هم مثلا سیره رو دیدن، سکوت کردن، امضا کردن، و سیره عقلا پس دلیلشون میشه بر حجیت استصحاب، اینا که باز بحثش خواهد آمد. دلیل سوم که عمده دلیل ما بر استصحاب همین روایاته، و الا نه حکم عقل رو قبول داریم نه سیره عقلا رو اینجا میپذیریم، بلکه مهم روایاته، که ما روایاتی رو انشاءالله قرائت خواهیم کرد، ببینیم که از این روایات چگونه استفاده قاعده استصحاب خواهد شد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.